ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک شما عزیزانی که به مجله عصر رادیو فردا پیوسته اید. چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه ای عهده دارم و خوشحالم که شما هم همراه هستید. اجازه بدید که در آغاز این مجله به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. بهار هدایت، زندانی سیاسی، با انتشار یک بیانیه که نسخه‌ای از اون به دست رادیو فردا رسیده، به 14 روز اعتصاب قضای خود پایان داد. در روزهای اخیر بسیاری از فعالان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و کنشگران مدنی خواستار پایان این اعتصاب قضا شده بودند که خانم هدایت را راهی بیمارستان کرده بود. بهاره هدایت در بیانیه خود جنبش اعتراضی در ایران را در آستانه یک سالگی سربلند توصیف کرده و میگوید که دست به اعتصاب قضا زده بود تا به یاد بیاوریم وجدان‌های برانگیخته چگونه می‌توانند ناحقیقت را پس بزنند. این زندانی سیاسی که به دلیل حمایت از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده، تأکید کرده که اعتصابش را می‌شکند، اما تا روزی که به نوشته او ردپای جمهوری اسلامی از خاک ایران زدوده نشود، عهدش با خود و مردم را نمی‌شکند. پس از آن که ابراهیم رئیسی مدعی شد جمهوری اسلامی در چگونگی مصرف 6 میلیارد دلار آزاد شده آزادی عمل دارد، یک مقام کاخ سفید این ادعا را رد کرد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید، روز سه‌شنبه به یک رسانه آمریکایی گفت که این اظهارات رئیسی درست نیست. به گفته آقای کربی، این پول فقط برای اهداف بشردوستانه، دارو، ساخت تجهیزات پزشکی یا اهداف آموزشی است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم روز گذشته اعلام کرده بود که اگر این کشور ضروری تشخیص دهد، میتواند 6 میلیارد دلار ایران را بار دیگر مسدود کند. در قالب تفاهم میان تهران و آمریکا قرار است مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی به همراه 2 زندانی دیگر که هویت آنها به دلایل شخصی اعلام نشده آزاد شوند. در آمریکا نیز 5 ایرانی آزاد خواهند شد. در آستانه سال روز جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دولت استرالیا برای 4 فرد و چند نهاد در جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید حقوق بشری اعمال کرد. وزارت امور خارجه استرالیا در وبسایت خود نوشت این تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر کسانی را هدف قرار می‌دهد که زنان و دختران را در ایران سرکوب می‌کنند. این تحریم‌ها از جمله سعید منتظر مهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، و وحید مجید، رئیس پلیس فتا را شامل می شود. همچنین نام آمن سادات ذبیح پور و علی رضوانی، 2 خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم در فهرست این تحریم ها قرار دارد. پلیس سایبری جمهوری اسلامی، پرس تیوی و شرکت ابر آروان در میان نهادهای تحریم شده هستند. این 4مین بسته تحریمی استرالیا علیه جمهوری اسلامی است. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، که روز چهارشنبه در تهران به سر می‌برد، گفت که کشورش انتقال گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی از مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران را آغاز کرده است. به گفته آقای حسین، انتقال این گروه‌ها به اردوگاه‌های دور از مرز تحت نظارت سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان صورت می‌گیرد. او اقدام به خلع سلاح این گروه‌ها و انتقال آنها به عمق اقلیم کردستان عراق را بخشی از توافق امنیتی با تهران توصیف کرد. دوشنبه هفته جاری ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در آخرین نشست خبری خود گفته بود که مهلت جمهوری اسلامی برای خلع سلاح احزاب کرد، یعنی 28 شهریور، به هیچ عنوان تمدید نمی شود. ایران تهدید کرده در صورت از دست رفتن این ضرب العجل، حملات خود را به آن گروه ها از سر خواهد گرفت. و با در آستانه جان باختن مهسا امینی، شورای شهر لس آنجلس هم روز گذشته تصویب کرد که یک تقاطع در این کلان شهر را به زن زندگی آزادی نامگذاری کند. این 4 راه که در تقاطع بلوار وستوود و خیابان روچستر واقع شده است، محله‌ای است که فروشگاه‌های ایرانی متعددی در آن قرار دارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بهاره هدایت، زندانی سیاسی، اعتصاب قضایش را شکست.
کنش‌هایی مثل کنش بهار هدایت و تلاشش برای بررنگ کردن این ناحقیقت ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه.
طرح قانون مهسا در کنگره آمریکا با قریب به اتفاق آرا به تصویب رسید. و تأکید وزیر امور خارجه عراق در تهران بر خلع سلاح گروه‌های کرد در مرز ایران و انتقال آنها به اردوگاه‌هایی در عمق خاک اقلیم کردستان عراق و آن هم تحت نظارت سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از توافق امنیتی این کشور با جمهوری اسلامی.
با توجه به اون رفراندوم استقلال سال 2017 من فکر میکنم که جمهوری اسلامی براش مهم هست که اصولا حکومت اقلیمی هم وجود نداشته باشه، چون میتونه سرچشمه از نظر اونها مشکلاتی بشه.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. بهاره هدایت، زندانی سیاسی که در اعتراض به سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی اعتصاب قضا کرده بود، با انتشار نامه از زندان اوین اعلام کرد به حرمت همه داغداران و دادخواهان، به ویژه مادران دادخواه، به اعتصاب قضایش پایان می دهد. بشنویم بسیار بیش از این از او و نامه‌اش در گزارش همکارم محمد زرقامی.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی در بند اوین، پس از 13 روز به اعتصاب قضایش با گذاشتن یک قید پایان داد. این قید عهدی است که او میگوید با خود و با مردم رنج دیده ایران بسته است. بهاره هدایت 42 ساله که دوران محکومیت 4 ساله خود را برای اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپری میکند، نوشته است بر این عهد تا روزی که ردپای جمهوری اسلامی، این حکومت ضد آزادی، از خاک ایران زدوده نشود باقی خواهد ماند. خانم هدایت این نامه را پس از انتقالش به بیمارستان طالقانی و امتناع از سرم درمانی نوشته است. آن هم در شرایطی که در دهمین روز اعتصاب قضا به نوشته زهرا مینویی وکیلش 8 کیلو وزن کم کرده بود و یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته بود که با پایین آمدن قند خون و ادامه این وضعیت او دچار عارضه مغزی خواهد شد. حالا این فعال دانشجویی سابق پژواک صدایش را در نامه‌ای تازه به نامه دیروزش که از آغاز اعتصاب قضا نوشته بود پیوند زده تا بگوید وجدانهای برانگیخته چگونه میتوانند ناحقیقت را پس بزنند و یادآوری میکند که هنوز در ایران حقیقتها لگدمال حاکمان تمامیت خواه میشوند. بهاره هدایت در این نامه بار دیگر خود را در برابر آنچه محکمه‌ای وجدانی مینامد قرار می‌دهد تا بگوید جان باختن جواد روحی، جوان معترض در بند، در کنار زندانی بودن الهی محمدی، نیلوفر حامدی، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی و ده‌ها زندانی دیگر معادل به تاراج رفتن وجدان است. خانم هدایت در یادآوری‌های خود کوتاه نمی‌آید. از شهروندان ایرانی می‌خواهد تا روزهای مقاومت در خیابان را به یاد بیاورند و در ادامه با عبور از آنچه اراده و جسارت وجدانی دانشگاه می‌نامد، می‌نویسد هنوز پیروز نشده ایم و هنوز قاصبان ایران بر سرنوشت این کشور حاکمند. شیوا نظرآهاری از فعالان نزدیک به بهاره هدایت برایم می‌گوید که اقدام او جدال با ناحقیقت‌های نظام حاکم بر ایران است.
همچنان کنش‌هایی مثل کنش بهاره هدایت و تلاشش برای بازگویی پررنگ کردن این ناحقیقت‌ها به نظر من بسیار مهمه، مخصوصا در آستانه قیام ژینا، در آستانه یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی. به نظر من چنین کنش‌های اعتراضی، به خصوص این که از درون زندان جمهوری اسلامی داره شروع میشه، بسیار میتونه مهم باشه در یادآوری کسانی که هزینه دادن، یادآوری کسانی که در این یک سال کشته شدن و پررنگ کردن حقیقت و پررنگ کردن دروغ‌هایی که در این یک سال تلاش شده که به جامعه تزریق بشه.
بهاره هدایت آنگونه که نوشته در روز دستگیری مهسا امینی توسط گشت ارشاد که آن را روز روبودن دختر ایران توسط قاتلانش توصیف کرده است، سر تعظیمی فرود آورده در برابر همه چشمها و زبانهای آشنا و ناآشنایی که از او خواستند تا به اعتصابش پایان دهد و رو به سوی مژگان افتخاری مادر مهسا امینی کرده، می نویسد: شما و خانواده تان امروز شرف سپهر سیاسی ایران هستید. شما خود وجدانید و برایم تجسمی پاک از وطنید. در برابر بزرگی شما سر خم می کنم و چیزی نمی گویم جز امتنان عمیق قلبی. اگر این دیوارها نبود، لحظه‌ای برای در کنارتان بودن درنگ نمی کردم. عهدم با شما میهندوستی آزادی خواهانه است و تا براندازی حکومت تمامیت خواه جمهوری اسلامی بر این عهد برقرار خواهم ماند.
بهاره هدایت، زندانی سیاسی، اعتصاب قضایی خود را شکست. او در نامه نوشته است: تا زدودن رد پای جمهوری اسلامی از خاک ایران بر عهدم میمانم. از محمد زرقامی از رادیو فردا میشنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه در اقدامی فراجناحی با قریب به اتفاق آرا طرح قانون مهسا را تصویب کرد. طرحی که نخست در روز ششم اردیبهشت در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود. اگر این طرح در سنای آمریکا نیز تصویب شود، رئیس جمهوری این کشور موظف خواهد شد تا کلیه مقامات ارشد ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار دهد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی فراجناحی تحت عنوان قانون مهسا به طرحی رأی مثبت داد که در صورت تصویب از دولت آمریکا می‌خواهد علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی و همچنین افراد و نهادهای مرتبط با این مقام‌های جمهوری اسلامی را تحریم کند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون ابتدا باید در مجلس سنا به تصویب برسد و پس از آن برای اجرایی شدن به امضای جو بایدن نیاز خواهد داشت. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا اتفاق نظر کم سابقه‌ای در قبال قانون مهسا داشتند که باعث شد 410 قانونگذار به آن رأی مثبت دهند و تنها 3 نماینده با آن مخالفت کنند. این طرح در صورت تصویب همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد هر 90 روز یک بار در خصوص آخرین وضعیت رعایت حقوق بشر و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در راستای بی‌ثبات کردن منطقه به کنگره توضیح دهد. قانون مهسا که پیشتر در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تصویب شده بود، علاوه بر موضوعات حقوق بشری بر فعالیت‌های نظامی ایران هم تأکید دارد. این طرح ضمن پرداختن به تولید و صادرات موشک و پهپاد از سوی ایران، افراد دخیل در این برنامه‌ها را هم مورد تحریم قرار می‌دهد. مسئله برخوردهای جمهوری اسلامی با بهائیان هم بخش دیگری از این طرح است. قانون مهسا در حالی در کنگره آمریکا با اقبال روبرو شده که جمهوری اسلامی و ایالات متحده به مراحل نهایی اجرای توافق بر سر تبادل زندانی و آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران رسیده‌اند. بر اساس این توافق جمهوری اسلامی 5 شهروند ایرانی آمریکایی را که در ایران در حبس هستند آزاد می‌کند و در مقابل واشنگتن به کره جنوبی اجازه می‌دهد 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده تهران در این کشور را آزاد کند.
داریم به اولین سالگرد مهسا امینی نزدیک می‌شیم. شروع اعتراضات مردمی زن زندگی آزادی. سالگرد شروع اعتراضات 1401 در ایران. شاید بد نباشه کمی به عقب برگردیم. خاطرات، تجربه ها، عشق ها، لبخند ها و حس و حالی رو که همه ما در اون روزها از سر گذروندیم با هم مرور کنیم. این هفته با ما تماس بگیرید و ماجراهاتون رو با ما و باقی شنونده ها در میون بگذارید. شما چه دیدید؟ چه شنیدید؟ از ترس هاتون، دلهوره هاتون، از خنده هاتون، از عشق هاتون، از حق حق هاتون، از حس و حالتون این هفته برای ما بگید. این هفته 22 و 23 شهریور ماه، چهارشنبه و پنجشنبه با ایستگاه فردا همراه شما خواهیم بود در رادیو فردا.
فواد حسین وزیر امور خارجه عراق پیرو وعده‌ای که روز گذشته در بغداد داده بود، امروز چهارشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال همتای ایرانیش قرار گرفت. او بار دیگر تاکید کرد که بغداد انتقال گروه‌های کرد از نواحی نزدیک به مرز ایران را به مناطقی در عمق خاک اقلیم کردستان آغاز کرده و تأکید کرد که امیدوار است که این اقدام از تشدید تنش در مرز جلوگیری کند، مرز ایران و کردستان عراق. کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا از جابجایی گروه‌های کرد و همچنین نقل و انتقالات نظامی جمهوری اسلامی به مناطق مرزی نزدیک به مرز می‌گوید.
من فکر میکنم این تدارکات نظامی و ارسال وسیع نیرو که جمهوری اسلامی داره به شهرهای مختلف کردستان مناطق مرزی انجام میده چندین هدف رو همزمان تعقیب میکنه. هدف اولی و اصلیش به نظر من ارعاب مردم کردستان هست در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا امینی و اینکه اصولا نگذاره هیچ تجمعی شکل بگیره از ترس اینکه این تجمعات و اعتراضات ممکنه مثل پارسال به بقیه ایران سرایت بکنه و یک بحران خیلی بزرگ سیاسی برای جمهوری اسلامی درست بشه. و گزارشات که از شهرهای مختلف کردستان میاد دقیقاً آرایش نیروهایی که هست، مسلح کردن مزدوران محلی جمهوری اسلامی در کنار نیروهای سپاه و اینها، همشون واکی از این است که اونا اعتراضی رو نمیخوان اجازه بدن شکل بگیره، ولی در عین حال مرتبط هم هست با تحولاتی که در خود عراق هم در حال رخ دادن هست. روابط حکومت اقلیم با دولت مرکزی بسیار تیره شده و یکی از این دو حزب حاکم در حکومت اقلیم که اتحادیه میهنی کردستان عراق باشه و در این یک دهه اخیر نفوذش کمتر شده در مقایسه با اون حزب دیگر، حزب دموکرات کردستان عراق، اونها روابطشون با ایران، جمهوری اسلامی ایران و حکومت مرکزی بغداد نزدیکتر است، به دلیلی که اینکه مناطق تحت نفوذ اونها به ایران و به مرکز به اصطلاح عراق نزدیکتر هست. به این دلیل بعید نیست که جمهوری اسلامی میخواد که در زیر نقاب این مسئله احزاب کرد نیروهاشو جمع بکنه تا اگر احیانا بین دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم درگیری پیش اومد یا حتی بین دو حزب دیگر حکومت اقلیم تنشی پیش اومد از این فرصت استفاده بکنه و اصولا بخش بزرگی از کردستان عراق رو رسما تحت کنترل خودش در بیاره. حالا بعدا ممکنه تحویل حشد شعبی یا نیروهای عراق بدن یا با خود اتحادیه میهنی به توافقی برسن، ولی این احتمال غیر ممکن نیست. و من همین امروز یک گزارشی دیدم که رهبر حکومت اقلیم کردستان یک نامه‌ای بنوشته به آقای بایدن که پادرمیانی کنه بین دولت مرکزی بغداد و اونها، و با توجه به اون رفراندوم استقلال سال 2017 من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی براش مهم هست که اصولا حکومت اقلیمی هم وجود نداشته باشه، چون میتونه سرچشمه از نظر اونها مشکلاتی بشه. خود این تجربه ممکنه نیروهای کرد رو در جای دیگه کردستان، در ایران یا حالا در ترکیه یا سوریه تحریک بکنه یا تشویق بکنه به ایجاد تجارب مشابه.
آقای متین، این توافق میان جمهوری اسلامی و عراق انجام شده، گروه‌های کرد اکنون وجه المصالحه این دو کشور هستند، پس نقش حکومت اقلیم کردستان، نقش آنها چه میشه؟
بله، اینکه وجه المصالحه خواهند شد واقعا بستگی به جزئیات این توافق خواهد داشت. فرض بکنید که یه حالتی هست که ممکنه مثلا حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد به صورت سوری، حالا مثلا اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی رو مثلا الان که مثلا فرض کنید با مرز 20 کیلومتر فاصله داره یا 30 کیلومتر، مثلا ببرن 50 کیلومتر مثلا اونورتر، ببرن نزدیک اربیل، الان مثلا نزدیک یه شهری هست به اسم کوی سنجیق یا همون کوی به کردی و سلیمانی و اینها، یعنی صرفاً حرکتی بدن به اونها که بتونن به ایران بگن که بله ما حالا مثلا اینها رو اینور به اصطلاح از مرز دور کردیم. حالا اینکه جمهوری اسلامی واقعا اینو به اصطلاح براش کافی باشه و بگه اوکی پس این تهدیدات ما اثر کرد، در سطح داخلی بگه که بله ما موفق شدیم اینا رو حرکت دادیم و اینها، یا نه خیر، از اصولا این مسئله بهانه است برای اینکه اونها حمله شون رو در هر صورت انجام بدن. اما اینکه نقش حکومت اقلیم چه هست، واقعیت اینه که حکومت اقلیم به لحاظ اقتصادی همچنان که گزارش اشاره کردم دچار وضعیت خیلی بحرانی هست، چون حکومت مرکزی اصولا سهم یا بودجه 17% حکومت اقلیم رو بهشون نمیده و اونها نمیتونن حقوق به اصطلاح کارمندان دولتی رو بدن و این باعث شده که نارضایتی زیاد هست، خود اصلا اداره اقلیم دچار مشکلات جدی هست. در نتیجه ممکن حکومت مرکزی عراق بگه که در قبال اینکه شما مثلا این عذاب کرد ایرانی رو اونجوری که ایران میخواد یا ما میخوایم باهاشون برخورد بکنید، ما مثلا بودجتون رو میدیم. حالا که حکومت اقلیم هم اینو بپذیره، باز حالا یه بحث دیگه است، من واقعا نمیدونم در دالان‌های سیاست‌گذاری حکومت اقلیم چه میگذره، ولی حکومت اقلیم به لحاظ اقتصادی بسیار آسیب پذیر هست و پتانسیل این رو داره که سازش بکنه. ولی در این حال در دراز مدت من فکر میکنم که نبود تام و تمام احزاب کرد ایرانی به ضرر خود اقلیم هم هست، چون اونا تمام اهرم‌های مذاکره و امتیازگیری از جمهوری اسلامی رو در آینده از دست خواهند داد، چون در گذشته در قبال اینکه بالاخره این احزاب رو تا حدی کنترل میکنن و نمیگذارن مثلا عملیات نظامی انجام بدن میکنن، هرچند که خودشون هم گفتن انجام نمیدن، تونسته با ایران بالاخره یک سری حکومت اقلیم ارتباطاتی داشته باشه به لحاظ تجاری، به لحاظ دیپلماتیک و اینها.
آقای متین، از حکومت عراق و از حکومت اقلیم کردستان عراق هم گفتیم، اما چه بر سر گروه‌های کرد خواهد اومد؟ جایگاه این احزابی که بیش از 40 ساله دارن فعالیت میکنن چه خواهد شد؟ اونها چه واکنشی نشان میدن به این مسئله؟
من فکر میکنم در کوتاه مدت طبیعتاً این مسئله دشواری‌های زیادی ایجاد میکنه. به دلیل اصلیش هم این است که هزاران نفر از خانواده‌های اعضای این حزب ها در اون اردوگاه هستن و بخش بزرگی از این اردوگاه اصولاً غیر نظامی هست، افراد مسلح یا نیروهای پیشمک در مناطق کوهستانی تر هستن. ولی خب اگر این ماجرا جدی بشه، بالاخره اونها مجبور خواهند شد یک تصمیم استراتژیک بگیرن در رابطه با اینکه چقدر میخوان در مناطق تحت نفوذ حکومت اقلیم باشن. گزارشاتی که من دیدم نشون میده که یک سری گفتگو هست بین بعضی از این حزب‌ها، به خصوص حزب حیات آزاد کردستان پژاک، که اونها چون کاملا به شکل چریکی عمل میکنن در کوهستان‌های مختلف کردستان امکانات دارن، در جایی هستن که اصولا حکومت عراق یا حکومت اقلیم هیچ کنترلی نداره و نمیتونه روشون فشار ایجاد کنه. نیروهای کرد ایرانی هم ممکنه به این طریق سوق داده بشن که اصولا به کوهستان‌های قندیل یا جاهای دیگه که حکومت اقلیم یا حکومت عراق کنترلی نداره، نیروهای نظامیشون رو ببرن و اصولا از حیطه نفوذ حکومت اقلیم یک بار برای همیشه خارج بشن. ولی این روندی هست که من فکر کنم طول میکشه و اینها نمیتونن به این سرعت این کارو بکنن، به دلیل این تعداد زیاد افراد غیر نظامی که الان در اردوگاه‌های اونها هست. ولی این قطعاً یک گزینه هست در میان مدت براشون.
از کامران متین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دیدار رهبران روسیه و کره شمالی صبح چهارشنبه امروز در پایگاه فضایی وستوچنی برگزار شد. در این دیدار کیم جونگ اون مجدداً بر حمایت کاملش از سیاست‌های کرملین تاکید کرده و مقامات روس هم اصرار دارند که محدودیت‌های اعمال شده سازمان ملل بر کره شمالی مانع از توسعه روابط با این کشور نخواهد شد. آنا رایسکایا اطلاعات بیشتری ارائه می‌کند.
دیدار ولادیمیر پوتین با کیم جونگ اون که در حضور هیئت‌های همراه آغاز شد و بعداً به صورت دو جانبه پشت درهای بسته ادامه یافت، دو ساعت به درازا کشید. این دیدار صبح چهارشنبه به وقت محلی در پایگاه فضایی وستوچنی در خاور دور روسیه برگزار شد. پیش از آغاز مذاکرات رسمی، سران دو کشور از امکانات این پایگاه و تدارک پرتاب فضاپیماهای آنگارا و سایوز مطلع شدند. ولادیمیر پوتین در جمع خبرنگاران تایید کرد فناوری‌های موشکی فضایی روسیه مورد توجه ویژه رهبر کره شمالی است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت روسیه و کره شمالی در چارچوب منافع ملی و بدون توجه به نگرانی‌ها و اعتراض‌های کشورهای ثالث، روابط خود را از جمله در حوزه نظامی گسترش خواهند داد. او افزود این همکاری علیه هیچ کشور دیگری نیست. سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال خبرنگاران که چگونه گسترش همکاری‌های نظامی با کره شمالی با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی که روسیه نیز در سازمان ملل از آنها حمایت کرده مطابقت دارد گفت مسکو به تعهدات بین‌المللی خود پایبند، اما معتقد است این محدودیت‌ها نباید مانع همکاری‌های متقابلاً مفید دو جانبه با پیونگ‌یانگ باشد. همزمان وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت دوره‌ای که تحریم‌ها علیه کره شمالی در سازمان ملل متحد وضع شد کاملا متفاوت با شرایط کنونی است و به گفته وی قرار بود همزمان با فشار تحریمی روابط سیاسی با کره شمالی نیز پیگیری شود. سرگی لاوروف ادعا کرد غرب از این توافق سرپیچی کرد. به همین دلیل به گفته وی از بهار گذشته که آمریکا ابتکار تعمیق تحریم‌ها علیه کره شمالی را مطرح کرد، روسیه همراه با چین صراحتاً تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی وضع شود. ساعتی پیش از دیدار رهبران روسیه و کره شمالی، رابرت وود، نماینده آمریکا در سازمان ملل، طی جلسه شورای امنیت برای بررسی اوضاع در اوکراین، بار دیگر روسیه را متهم کرد که با زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللیش برای ادامه جنگ غیرقانونی علیه اوکراین به تسلیحات ایران و کره شمالی متکی
است.
هفته گذشته مقامات آمریکایی از تدارک دیدار رهبران روسیه و کره شمالی پرده برداشتند و هشدار دادند مذاکرات دو کشور فعالانه پیش می رود و توافق آماده امضاست که در چارچوب آن پیونگیانگ در ازای دریافت فناوری‌های پیشرفته و کمک‌های مالی از سوی مسکو برای تقویت نیروهای روس در اوکراین تجهیزات و مهمات در اختیار روسیه قرار می‌دهد. شواهد هاکیست گروه مزدوران واگنر سال گذشته از کره شمالی گلوله‌های توپخانه دریافت و در جبهه‌های اوکراین استفاده کردند. در پی کشته شدن یوگنی پریگوژن و منحل شدن ارتش خصوصی وی، وزارت دفاع روسیه تمام قراردادهای مزدوران واگنر را پیگیری می‌کند. از یک ماه و نیم پیش و سفر سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به پیونگیانگ، نگرانی‌ها درباره معامله احتمالی تسلیحاتی روسیه و کره شمالی افزایش یافت. مقامات دو کشور گزارش‌ها در این رابطه را تکذیب کردند. روسیه همواره منکر دریافت کمک‌های تسلیحاتی از متحدانش است، اما شواهد فراوان به دست آمده ایران پهپادهای انتحاری، مهمات و گلوله‌های توپخانه و حتی کلاخوت و چلقه‌های ضد گلوله به ارتش روسیه تحویل داده. تهران در این حال مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
کتاب زندگی نامه ایلان ماسک حاوی ناگفته‌های از این میلیاردر و کارآفرین آمریکایی نوشته والتر ایزاکسون روز سه‌شنبه در آمریکا منتشر شد. والتر ایزاکسون در این کتاب ایلان ماسک رو فردی پیچیده و در آرزوی تسخیر فضا تصویر می‌کنه که روش‌های مدیریتیش هم خشن و عاری از همدلی هستند. بیشتر بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
والتر ایزاکسون نویسنده و زندگی نامه نویس آمریکایی پیشتر با نگارش مجموعی از زندگی نامه های موفق از جمله زندگی نامه استیو جابز یکی از بنیانگذاران اپل به شهرت رسیده. او برای نگارش کتاب جدیدش با ایلان ماسک گفتگو کرده است. بر اساس گزیده هایی که از این کتاب در رسانه های بین المللی منتشر شده، آقای ایزاکسون ماسک را فردی توصیف میکند که به کمک شرکت هوافضای خود توانسته آرزوی شکل دادن یک جمعیت انسانی چند سیاره ای را محقق کند. اما در زمینه زندگی شخصی آقای ماسک از نظر نویسنده او یک بچه بزرگ است که در دوران نوجوانی به طور مرتب قربانی آزار و اذیت در مدرسه می شده. ایلان ماسک همچنین در این کتاب به زندگی نامه نویس خود در مورد سندروم آسپرگر نوعی اختلال رشد عصبی یا نوعی اوتیسم سخن گفته که به گفته خودش برای رمزگشایی نشانه ها در روابط مضر است. این مرد اصالتاً اهل آفریقای جنوبی که در کتاب به عنوان فردی مجذوب طوفان و درام توصیف می شود در معرض نوسانات عاطفی غیرقابل پیش بینی است که به نوشته این کتاب این امر را در نحوه اداره شرکت هایی که او مدیریتشان را بر عهده دارد نشان می دهد. کتاب ایلان ماسک چندین نمونه از خشم این کارآفرین نسبت به کارمندانش را بیان کرده، از جمله وقتی که کارکنانش انتظارات او را برآورده نمی کنند. همچنین گرایمز خواننده و شریک سابق زندگی ماسک به نویسنده کتاب گفته که وقتی او عصبانی می شود به حالت شیطانی میافتد. والتر ایزاکسون در مورد این هنرمند کانادایی هم فاش میکند که او در زمان زندگی مشترک با ماسک از طریق رحم اجاره‌ای و یک مادر جایگزین صاحب سومین فرزند شد. این در حالی است که پیشتر فقط از دو فرزند این زوج سابق سخن گفته شده بود. به این ترتیب تعداد فرزندان زنده و شناخته شده ایلان ماسک به 10 نفر میرسد، از جمله دو کودک که از طریق اهدای اسپرم به یک کارمند زن شرکت نیورالینک یکی از شرکت‌های ماسک متولد شدند. مادر این دو قلوها به نویسنده کتاب گفته است ایلان ماسک می‌خواهد که مردم بچه داشته باشند.
کتاب زندگی ایلان ماسک از همکارم مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله عصر رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. اجازه بدید که از شما درخواست کنم که به رادیو فردا این امکان رو بدید که پژواک صدای شما باشه، پژواک صدا و دیدگاه های شما. خاموش نمونید و دیدگاهاتون رو هر آنچه که هست، خبری از کوی و برزنتون دارید، نظری دارید، غم‌ها، شادی‌ها یا هر آنچه که هست، همه را میتونید یک جا با 20420725970 و 3 تا 0 دیگه در میون بگذارید. 2420-725-973-0 شماره رایگان واتساپ رادیو فرداست. عزیزم، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.